أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. روز گذشته چند تا از داستانهایی که پیرامون محبت به اهل بیت علیهم السلام بود رو خدمتتون عرض کردم. یک مورد دیگرش رو عبدالله ابن مسعود نقل میکنه که میگه ما در خدمت پیامبر بودیم در بعضی از سفرهایی که پیامبر داشتن. یه عربی اومد خدمت پیامبر و ندا داد با صدای بلند، پیامبر رو صدا زد، پیامبر فرمودن چی میخوایی؟ گفت سوال من اینه: المرء يحب القوم ولا يعمل باعمالهم. کسی یه گروهی رو دوست داره اما کارای اونا رو انجام نمیده، اعمالشون انجام نمیده، این چطوره؟ پیامبر فرمودن المرء مع من احب، همون قاعده ای که بارهای حدیث تکرار شده، فهمدن هر انسانی با اون کسی که دوست می‌دارد محشور خواهد شد. اون عرب گفت که اعرض علی الاسلام، به پیامبر گفت اسلامو به من عرضه کنید تا من مسلمان بشم. فرمودن شهادت بده، اشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد. فرمودن شهادت بده به یگانگی خدا و رسالت من و تقیم الصلاه و تؤتی الزکاه، همچنین نماز به پا بدار، زکات هم بده، ماه رمضان روزه بگیر و حج خانه خدا رو هم به جا بیار. این اسلامی که حضرت بهش عرضه کردن این بود. عربه گفت که تأخذ علی هذا اجرا، آیا به خاطر این زحمتی که برام کشیدید مزدی هم میگیرید؟ فرمودن نه، جز مودت در اقوام. گفت کدوم اقوام؟ قربای او قرباک؟ گفت اقوام من یا اقوام خودتون؟ پیامبر فرمودن که بل قربای. گفتن اون مودتی که میگم مودت به بستگان منه، نزدیکان منه، اونا رو باید مودتشون رو داشته باشی، این مزد رسالت منه. بلافاصله عرب گفت دستتون رو بدید تا با شما بیعت بکنم و بعد این جمله رو گفت: لا خیر فی من یود که ولا یود قرباک، خیری نیست در مورد کسی که شما رو دوست داشته باشه اما اقربای شما رو دوست نداشته باشه. لا خیر فی من یود که ولا یود قرباک. باز داستان دیگری است از ابوذر. ابوذر گفت یا نبی الله انی احب اقواما ما ابلغ اعمالهم، من کسانی رو دوستشون دارم ولیکن به اندازه اعمال اونها نمیتونم عمل انجام بدم، توانایی این اندازه عمل صالح رو ندارم. بالاخره اعمال امیرالمومنین علیه السلام رو مشاهده کرده بود یا دیگران رو میدید خیلی فاصله داره. فقال یا ابازر المرء مع من احب وله مکتسب، فهمدن بدان هر کسی با محبوبشه و همچنین هرچی هم عمل انجام داده اینا هم براش ذخیره هست. ابوذر گفت من خدا و رسول و اهل بیت پیغمبر رو دوست دارم. دو مرتبه پیغمبر فرمودن فانک مع من احببت، شما با همونایی هستی که دوستشون داری. داستان دیگری از حارس اعور هست. آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمودن چی باعث شد اومدی پیش من؟ گفت محبت شما مرا کشون. فقال، حضرت فرمودن الله الله ما جاء بك الا حبي، تو رو به خدا تو رو به خدا فقط محبت به من تو رو کشون اینجا. فقلت نعم، گفتم بله. فقال اما انی سأحدثک بشکرها، فهمدن پس من چیز رو بهت میگم که شکر این نعمت رو به جا بیاری. انه لا یموت عبد یحبنی، هیچ کس نیست که مرا دوستم داره وقتی که بمیره مرا اونگونه که دوست دارد میبیند، و در مقابل کسانی که بغض من رو دارن اون هم از دنیا نمیرن مگر اینکه من رو آنگونه ای که خوششون نمیاد خواهند دید. یعنی خوششون نمیاد که مثلا یک کسی با اونها غضبناک نگاه بکنه یا تازیانه بهشون بزنه، دیگه این تو حدیث دیگه این نداره چی. اما می فرمان گونه که ناخوشایندشه مرا خواهد دید. من یاد حدیث اون حارس همدانی افتادم که اونم داستان شبیه به همینه، ازت فرمودن که هر کس که بمیرد مرا خواهد دید. توی زمینم داستانهای فراوانی هنگام مردن دیدن اهل بیت علیه السلام گفته شده که حالا من داستان آقای حسن کاظمینی رو سال گذشته بود اینجا خدمتتون گفتم، خیلی داستان زیبا و دارای مطالب فراوانیه. مرحوم نهاوندی در کتاب العبقری الحسان داستانشو نقل میکنن و داستانای دیگری تو این زمینه باز وجود داره. مرحوم آیت الله جا مصطفی بهشتی نژاد پدر اللهم صل علی محمد و آل محمد، پدر آقایان بهشتی نژاد و پدر شهید آقای حاجا حسن بهشتی نژاد و حاجا مهدی بهشتی نژاد، پدرشون حقیقتا از انسانهای استثنایی بودند و انسان بسیار وارسته و پاک که حالا اگر زندگانیشون مرقوم بشه خیلی فوایدی در زندگی ایشون وجود داره. فرزندشون شهید حاج حسن که پسر اول ایشون بودن، ایشون نقل کردن که من بالا سر پدرم بودم که ایشون فوت شدن، نصف شب بود و ایشون از دار دنیا رفت. بعدن وقتی که تجهیز کردیم پدر را و تشییع کردیم، یک کسی آمد از خراسان مشهد، اومد پیش من و نمیشناختم او رو. اون اومد از مشهد اومده بود فقط خواست تشییع جنازه ایشان و گفت من دو شب پیش خواب دیدم که همجا مشهد که بودم، خواب دیدم امام رضا علیه السلام رو که حضرت مهیا هستن برای رفتن جایی. گفتم کجا میخواد تشریف ببرید؟ فرمودن دارم میرم اصفهان برای تجهیز ایشون، حاج آقا مصطفی بهشتی نژاد، دارم برای ایشون میرم. از خواب بیدار شدم و ساعت خواب رو یادداشت کردم، اسم ایشون رو هم چون اولین بار بود یادداشت کردم که فراموش نکنم. و به دنبالش ایشون پا شده بود مسافرت کرده، اومده بود اصفهان و دیده بود حقیقت داره، یه همچین شخصیتی از دنیا رفتند. و وقتی به آزادشون گفتم من تو این ساعت خواب دیدم، فهمدن دقیقا منطبق بود با همون لحظه ای که پدرم از دنیا میخواستن بره. من اونها روایات هم داریم تو این زمینه که میان بالای سر انسان و اون روایت معروف هست که خدای متعال میفرماد من در هیچ چیز تردید پیدا نمی کنم به اندازه تردید در گرفتن جان مؤمن، زیرا که من میخوام جان او رو بگیرم، مسلحت تو گرفتن جان اوست. اما اون مؤمن خوشش نمیاد، ناراحته. خدای متعال هم چون مؤمن رو دوستش داره نمیخواد این مؤمن ناراحت بشه. رضا خدای متعال میفرما من تو انجام همه کارهایی که انجام میدم تو این جهان هستی، تو این یه کاره که تردید پیدا میکنم که جانشو بگیرم یا نگیرم. من نمیخوام او رو ناراحتش بکنم، اما او ناراحت میشد از مردن، و به خاطر اینکه او رو قانعش کنم، راضیش کنم به از دنیا رفتن، اهل بیت علیهم السلام رو اینا رو میفرستم میان بالین سر او. وقتی نگاه میکنه جناب عزرائیل علیه السلام هم بهش میگه، میگه شما داری میای خدمت اینها، و وقتی این رو میبینه قلبن راضی میشه، همچه که راضی میشه وقت جانش گرفته میشه. یعنی آخرش خدای متعال راضیش میکنه به از دنیا رفتن. چیزی میفرما؟ حاج آقا مصطفی رو میفرما؟ حاج آقا مصطفی از شود مسجد مصلای تخت فولاد طرف قبله که میایستید، پشت قبله از مسجد میاد بیرون، اون وسط قبرستان زده، یه محدوده ایست، قبرهای متعددی مربوط به خاندان بهشتی نژاد هست، یکشم قبر ایشونه. من باز داستان جناب رومیله رو هم اشاره بکنم که اینم در بهارالانوار آمده. رومیله از اصحاب امیرالمومنین علیه السلامه و ایشون یه زمانی میگه من تب و لرز شدیدی پیدا کرده بودم که نمیتونستم از خانه بیام بیرون. چند روز گذشت نیامده بودم بیرون، دلم خیلی علاقه به دیدن امیرالمومنین علیه السلام شده بود. تا روز جمعه شد، میدونستم آقا روز جمعه نماز جمعه میخونن. روز جمعه یه مقدار احساس سبکی در بیماری خودم پیدا کردم، همین سبب شد گفتم به هر شکلی از خودم رو میرسونم به نماز آقا. رفتم یه غسلی کردم و تطهیر کردم و وضو و خودم رو رسوندم تو نماز جمعه. تو اثناء خطبه های حضرت مجددن حالم خیلی بد شد، به طوری که از درد به خودم میپیچیدم. بعد از اتمام نماز رفتم خدمت امام و جریان رو گفتم. حضرت فرمودن ای رومیله، هیچ کس نیست در شرق و غرب عالم از مؤمنین که مریض بشه مگر اینکه ما هم به مرض او مریض میشیم، یا دعا بکنه مگر اینکه ما آمین میگیم، یا سکوت بکنه مگر اینکه ما دعا میکنیم براش. رومیله متوجه نشد، گفت یا علی، اینایی که دارید میگید مال ایناست که دورور شما هستن، بلاخره اینا رو میبینید مثلا مریض شد، یا اونایی که دورتر از شما هستن چی؟ مثل ماها که بلاخره فاصله داریم از شما، اونایی که همراه شما هستن خب شما میبینیدش. و حضرت فرمودن نه، هیچ مؤمن و مؤمنه‌ای در شرق و غرب عالم احوالش بر ما مخفی نیست، فرمودن ما همه اینا رو میدانیم. عبارت خیلی عبارت زیبایی است که از آن مؤمن دعا میکنه ما آمینشون میگیم، سکوت که بکنه ما دعاش میکنه، مریض میشه ما به بیماری او ما مریض میشه، که شاید منظور از مریضی یعنی نگرانش میشیم، ناراحت میشیم، بالاخره قصه میخوریم که چرا مؤمن مریض شده. مطلب بعدی در مورد یه روایت خیلی معروف است، این روایت جای مختلف گفته شده، راجع به محبت عرشبت بعضی از اهل تسنن هست نسبت به 14 معصوم علیه السلام. چون اهل تسنن بعضشون محبت ویژه‌ای دارن به این خاندان، گرچه ولایتشون رو قبول ندارن، قبول ندارن که وصی پیامبرن. امیرالمومنین علیه السلام میگن وصی چهارم، اما دیگه بقیه هم قبول ندارن، لکن محبتشون رو دارن. نه همه اونها، عرض میکنم بعضشون هستن به شدت میگن ما علاقه داریم به این خاندان، چون میدانیم اینا بچه های پیامبرن، بچه های حضرت فاطمه سلام الله علیها هستند و بالاخره انسان های وارسته و پاکی هم هستن، رو این جهت ما علاقه به اونها داریم. شاید بعضی احادیث هم کمک کرده است به علاقه اینها، احادیثی که فراوان هست احتمال روایت ها هم باعث شده که بهتر علاقه پیدا بکنن. حالا آیه زمخشری هست در تفسیر آیه قل لا اسألکم علیه اجرن در کتاب کشاف نقل میکنه با سندی که به جریر ابن عبدالله به جلی نقل میرسونه، میگه پیامبر فرمودن. حدیث یه مقدار طولانی هم هست، اما چون اهل تسنن این حدیث رو نقل کردن اجازه بدید. حدیث خیلی هم مضمونای زیبایی هم داره. فرمودن من مات علا حب آل محمد علیه السلام مات شهیدا، کسی که رو محبت آل پیامبر از دنیا بره در حکم شهید هست. وقتی این جمله یه 10 بار دیگه این تکرار شده، فرمودن کسی که رو این محبت از دنیا بره مات مغفور الله، در حالی از دنیا میره که کاملا آمرزیده شده. کسی که بر این محبت از دنیا بره مات تائباً، با حالت توبه از دنیا میره. خدای متعال توفیقش میده، توبه میکنه. توجه دارید که تو این روایت ها اصلا اسم پیامبر رو نیورده، از اول میگه محبت آل پیامبر، و این معناش نیست که پیامبر رو دوست نداشته باشه، اون که مسلم بوده. اما اونی که خیلی ها درش توقف میکنند رو پیغمبر اسم آوردن و گفتن کسی که محبت اهل بیت ما رو داشته باشه این خصوصیات رو داره. همچنین فرمودن کسی که بر این محبت از دنیا بره مات مؤمنن مستکمل الایمان، مؤمن از دنیا میره در حالی که ایمانش هم کامله. کسی که روی محبت از دنیا بره بشره ملک الموت بالجنه ثم منکرون و نکیر. خود ملک الموت و منکر و نکیر که میان پیش او، به او بشارت بهشت رو بهش میدن، میگن تو آینده اهل بهشتی. کسی که بر این محبت از دنیا بره یزف و الالجنه کما تزف العروس و الى بیت زوجها، به سمت بهش فرستاده میشه آنگونه که عروس رو به سمت خانه شوهرش میفرستن. کلمه زف فرستادن تنها نیست تو معناش، فرستادن همراه با شتاب هست و این کنایه از شوقی است که میخواد به اون مقصد برسه. میگه به سمت بهش با حالت دویدن فرستاده میشه به سمت بهش، حالت راه رفتن شترمرغ هم عرب زفه میگه. علا و من مات علا حب آل محمد علیه السلام کسی که بر این محبت از دنیا بره خداوند ملائکه رو زوار قبرش قرار میده همراه با رحمت، یعنی ملائکه میان قبر او رو زیارت میکنن و رحمت الهی رو بر او نازل میکنن. کسی که بر این محبت از دنیا بره مات علی سنت و الجماعه، روی روش پیامبر و گروه مسلمان ها از دنیا میره. این تا اینجا. بعد پیامبر فرمودن کسی که روی بغض این خاندان از دنیا بره روز قیامت که میاد مکتوبن بین عینی آیس من رحمت الله، بین دو چشمش نوشته شده که این شخص مایوس از رحمت الهی است، یعنی بدوند که هیچ امید به رحمت خدا نداشته باشه. و اخیرم که میگه بین دو چشمش نوشته شده، گاهی کنایه از اینه که آنچنان علنی است که همه دارن میبینن، تو چهرش ولی رسما دیده میشه. همچنین فرمودن کسی که رو بغض اهل بیت از دنیا بره بوی بهشت اصلا استشمام نمیکنه. و اما یک مطلب مهم دیگری است که چند روز پیش هم یکی از عزیزان سوال کردن، گفتم انشاءالله در طی بحثای آینده خدمتتون میگم، و اون اینه که گاهی میبینیم شیعیانی معصیت کارن و گاهی غیر شیعه هایی رو میبینیم که عملشون عمل نیک هست. اینا رو چطوری ما ازشون یاد بکنیم؟ اگر یه شیعه دیدیم زیادم هست، شیعه ای که گناه میکنه، حالا مغازه داره مثلا شیعه سا، اما خب خلف وعده میکنه با مشتریاش، یا جنس بد میده، تو معاملاتش کار خلاف میکنه، یا ممکنه نعوذ بالله شراب بخوره، کار اینطوری بالاخره کار خلاف میکنه. این روایت دارد که بین حسن فاعلی و سوء فعلی تفاوت بگذارید. یعنی همتون نگید این بد آدمیه، بگید خوب آدمیه، بد عملی داره. یادتون نره خوب بودنش رو به خاطر اون شیعه بودنش، این شیعه بودن یه امتیاز بزرگی است تو وجود او، این نعمت رو فراموش نکنید. بگید خوب آدمیه، بد عمل انجام میده. مقابلش حالا دیدید یه ارمنیه مثلا خیلی خوب تا میکنه با مردم و خوشوش میکنه و خوب رفتاری میکنه، نگید چه خوب آدمیه، تعریفش رو نمیخواد بکنید، بگید بد آدمیه اما خوب عمل داره. دوتاشو با هم بگید. متاسفانه این روایت یه مقدار مورد غفلت واقع شده، چون من بارها دیدم اینایی که میرن مکه و میان گاهی دمه میشنن تعریف میکنن از اعمال وهابیا، به خاطر که این حدیث رو نشنیده. از اون طرف بارها شنیدیم که یه شیعه رو مذمت میکنن به خاطر عمل زشتی که داره، و این حدیث تعدیل میکنه سخن ما را، میگه اینطوری حرف نزنید. کسی که محبت اهل بیت علیهم السلام رو داره بگید خوب آدمیه، این محبت باطن او رو باطن خوبی کرده، اما رفتارش رفتار بدیه، رفتارش ما نمیپسندیم، معصیت خدا رو داره میکنه. حالا چی شده که محبت داره گناه هم میکنه؟ بلکه تو جامعه هم فراوانه. دلیلش اینه که این محبت کامل نشده. محبت خدا رو داره اما این محبت کامل نیست. محبت اهل بیت علیهم السلام رو داره اما کامل نیست. وقتی محبت کامل نبود اینطور میشه، دست از محبت بر نمیداره، اما به عمل هم که میرسه شیطان فریبش میده، چشمش به پول خلاف که میفته دیگه خودشو فراموش میکنه. میگه آدم خوبی است. این دیروز یه نمونه داشتیم همینجا دیدید بعضیتون، یه آدم خیلی خوبیه اما به دست ارث که رسیده حاضر نیست اون مرز شهر بره جلو، چشوش به ارث افتاده نمیتونه صرف نظر بکن. هیچ سالها با خواهر و برادرش کینه داره که خود این کینه بدترین ضرره، بدتر از اون ارثیست که اون گذاشته. ای کاش ارث نگذاشته بود، این کینه ها بین اینا نبود. خداشون هم نمی فهمن که چطور شده این زمین، مغازه، این ارثی که گذاشته شده سبب کدورت شده بین این خواهر و برادران، ارتباط ها قطع میشه. بعد بالاتر از اون که دعاها مستجاب نمیشه، این کینه ها مثل یه سنگ هم تو دلشو گرفته، زمین گیرش کرده، نمیتونه دعا بکنه. خب نمیره بالا، شب قدر میاد ازش رد میشه، محرومه. و خیلی بدی های دیگه. این آیه 22 سوره نور رو من مدتی است نخوندم براتون، بعد چند وقت یاوری باید هی برای خودمون اینا رو مرورش بکنیم. فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، باید عفو و صف بکنید تا خدا خودتون رو هم ببخش. اگه دوست دارید خدا خودتون رو ببخشه باید شما هم از دیگران بگذرید. این نمیشه که شما نسبت به دیگران نمیگذرید و میگید نه من حلالش نمی کنم، بعد شب قدر میدید در خانه خدا گریه میکنم که خدا من رو ببخشه. یه بوم و دو هوا نمیشه. اگه دل من حاضر نیست از ظلمی که دیگران به من کردن بگذرم، چطور میخوام خدای متعال من رو بگذره؟ و خدا نسبت به منم او هم نمیگذره. حالا من به این صراحت میگم، آیه شریفه به این صراحت نیست، یه مقدار باید تعمل بکنیم. آیه شریفه میگه مگه دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ اگه دوست دارید شما ببخشید، اما نمیفرماد اگه نبخشیدید خداوند شما رو هم نمیبخشه. این تو آیه شریفه نیومده، من اشتباه کردم با این صراحت گفتم، سخنم رو تنظیمش میکنم. نه، مضمون آیه شریفه طرف اثباتشو داره، طرف مفهومشو نداره. خب حالا اینا رو یاد بگیریم، این روایت رو توجه کنید، خیلی حدیث زیبایی است و ایدن مکرر گفته بشه. متاسفانه من تو مجامع عمومی و صدا سیما اینا هنوز نشنم کسی مطرح بکنه، در حالی که خیلی مهمه. این از احادیث کاربردیه که الان اکثر شما باش برخورد دارید، که کسانی رو که شیعه هستن یهو میبینید دارن مذمتشو میکنن به خاطر یه عمل زشتی که انجام داده، عادیه اون شیعه بودنشو ندید میگیرن، یا غیر شیعه رو میبینید به خاطر یه عمل خوبی که انجام داده هی دارن تعریفشو میکنن. نمیگن بد آدمیه، این روایت میگه اینطوری حرف نزنید. زید بن یونس شحام میگه به امام هفتم علیه السلام گفتم الرجل من موالیکم، یکی از دوستداران شما اهل بیته، ولیکن آسن معصیت کاره، یشرب الخمر و یرتب و یرتکب الموبق من الذنب، شراب میخوره گناه درشت هم انجام میده، نتبرع من، آیا ما بیزاری ازش بجوییم؟ شیعه سا اما گناه درشت انجام ده، شراب میخوره، گناه بزرگی دیگه هم انجام میده، دیگه نگفته چی. بعد گفت آیا من براعت ازش بجویم؟ فقال امام هفتم فرمودن تبرع من فعله، تبری از عمل او بجویید، بگید ما عملش رو هیچ قبول نداریم. ولا تتبرع ولا تتبرع من خیره، اما از خوب بودنش تبری نجویید. و ابغضوا عمله، عملشو دشمن بدارید، بگید عملش خیلی عمل بدی است، خودش هم خوب آدمیه. فقلت، حالا جالبه که باز سوال کرده است که برای ما واضح تر بشه. زید سوال کرد یسع لنا ان نقول فاسق فاجر، آیا ما حق داریم بگیم که این آقا فاسق فاجره؟ فقال الله، گفتن نه حق ندارید بگید فاسق و فاجر، اینطوری حرف زدن، کلی گفتن، این معنیش اینه که این دیگه اصلا خیر انگار توش نیست. فرمودن الفاسق الفاجر الکافر الجاهد لنا ولأولیائنا. حضرت فرمودن میدونی فاسق و فاجر و کافر کیه؟ اون کسی است که منکر ما هست و منکر اولیاء ماست، یعنی اون کسی که ما اهل بیت رو قبول نداره، اون فاسق فاجره. ابا الله ان یکون ولینا فاسقا فاجرا، خدا ابا داره که دوستدار ما رو فاسق فاجر قرارش بده. و این عمل ما عمل، ولو اعمال زشتم خیلی انجام بده. ولکنکم قولو، حضرت فرمودن اگه میخواید راجع به این شیعه قضاوت کنید اینطور بگید، بگید فاسق العمل فاجر العمل، بگید تو عمل فاسق است فاجره، مؤمن النفس، اما بگید نفسش نفس مؤمنی است چون شیعه است، تو توشو با هم قضاوت بکنید. خبیث الفعل طیب الروح والبدن، بگید تو فعلش آدم خبیثی است، کار زشت انجام میده، ولیکن از نظر روح و بدنش انسان پاک و پاکیزه است، به خاطر شیعه بودنش. این تعبیر امام بعد حضرت یه چیزایی گفتن که لابلای بحثای گذشتمون هم اشاره کردیم، من دیگه ترجمهش عرض میکنم. فهمدن نه به خدا قسم اینطور نیست که شما فکر میکنی، دوستدار ما از دنیا خارج نمیشود مگر اینکه خدا و رسول او و ما از او راضی هستیم، خداوند او رو محشورش میکنه با همون گناهانی که داره، اما سفید رو محشورش میکنه و آبروی او رو حفظ میکنه، ترس او رو نگه میداره و امنیت میده به گونه ای که خوفی و حزنی بر او نباشد. بعد فرمودن روش پروردگار با چنین شیعه ای اینطوری است که این شیعه از دنیا بیرون نمیره مگر اینکه از همه گناهان پاک میشه. روش پاک شدنش اما به مصیبت یا یه مصیبتی در مال یا جان او میرسه، مصیبتی در فرزندان او میرسه، یا بیماری پیدا میکنه و به این وسیله گناهانش پاک میشه. حالا نگید که هر کس بیماری پیدا کرد حتما داره گناهش پاک میشه دا. یعنی قضاوت اینطوری ما نکنیم. وقتی میگن هر گردویی گردست، نگید هر گردی هم گردوه، نه، گایختا گردو هم مثل کله ما گرد هست و گردو نیست. فرمود اون کسی که شیعه سو گناه کرده موقع از دنیا رفتن به این انواع بلاها مبتلا میشه تا پاک میشه، اما از این طرف نگفتن شما قضاوت کنی هر کس مبتلا هست پس دارد گناهش پاک میشه. حتی ممکنه نصف بلایی که بهش میرسه برای کفاره گناهش باشه، نصف دیگرش برای ارتفاع درجه او باشه. ما چه میدونیم؟ قضاوت نمیتونیم بکنیم. بعد فرمودن کوچکترین کاری که خداوند به ولی ما انجام میده برای اینکه گناهشو پاک بکنه این است که یه خواب ترسناکی نشونش میده. صبح که از خواب بلند شد هم تو محزون و ناراحته. چرا؟ لما رآه، و به خاطر اون خواب بدی که دیده ناراحته. همین ناراحتی گناهشو دارت پاک میکنه. از این فرمان کمترین چیزی است که خدا دستش بازه، بلده چکا بکنه که بالاخره یه گرفتاری برای کسی درست کنه تا گناهشو پاک بکنه و این میشه کفاره او. یا ترسی رو از اهل دولت باطل به او میرسونه. این دولت های طاغوتی گاهی میان این شیعیان رو دستگیرشون میکنن، گاهی تهدیدشون میکنن. خب همینا سبب کفاره گناهانشون میشه. یا اینکه موقع مردن خداوند سخت برش میگیره، در این صورت خدا رو طاهرا من الذنوب ملاقات میکنه در حالی که هیچ ترسی شامل حال اون نیست، به واسطه پیامبر و امیر المؤمنین صلی الله علیه ما و آله ما. بعد در مقابل وقتی پاک از دنیا رفت فرمودند دیگه در پیش روی او یکی از دو چیز هست، یکی رحمت واسعی خدا که اونقدر وسیع است که اوسع من اهل الارض جمیعا، از کل اهل زمین رحمت خدا وسیع تر. یعنی اگه بخواد کل اهل زمین و رحمتشو بهشون بده رحمت خدا میگیره. یه چنین رحمتی رو به این شیعه شامل حالش میکنه. و یا شفاعت پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام رو، و در اون صورت رحمت واسعه الهی به اون میرسد که احق از شایسته تر به این عرض شود این رحمت خداست و اهل اون میشه. این هم حدیث زیبایی که گفتم. من یه جمله از رهبر معظم انقلابم عرض بکنم که حالا مناسبت دارد اینجا در یه جلسه خدمتشون بودیم. یک روحانی جلسه خصوصی بود، خیلی با سراحت افراد حرفاشون رو میزدن. یه روحانی بود گفت که فلان گناه، یه گناهی رو شما در یه گوشه تهران که این گناه انجام گرفته، گناه خیلی بزرگه و این گناه زمان طاغوت هم انجام نشده بود، حالا دارد میشد و تند و تند داشت خلاصه داغش میکرد. رهبر انقلاب صحبتشی که شنیدن فرمودن که اولا هیچ کس نباید از انجام گناه راضی باشه، یعنی به هیچ وجه رضایت به گناه، حالا یک کسی فرض کنید یک گوشه‌ای داره گناه میکنه، ما نباید راضی باشیم، چون اگه راضی بودیم شریک در گناه او هست، او داره گناه میکنه ما ناراضی هستیم. این اول فرمودن. اما بعد فرمودن این گونه صحبتی هم که شما کردی درست نبود، چون مقایسه کردی زمان فعلی رو که حکومت اسلامی است با زمان طاغوت، داره میگه اون زمان این گناه انجام نمیگرفت. میدونی مفهوم این کلام چیه؟ میخوای بگه اون زمان بهتر از حالا بود. یعنید این نظیر همین جمله است که داره به امام هفتم میگه شیعه است اما شراب میخوره گناهان کبیرم انجام میده، میتونیم بگیم فاسقه؟ فهمدن نه، نگو فاسقه، فاسق دشمنان ما هستن، اونایی که ما رو قبول ندارن. بگو عملش عمل بدی است، اما بگو طیب و روح و نفس هست، بگو خوب آدمیه. رهبر انقلاب فهمدن هیچ وقت مقایسه نکن زمان فعلی رو با اون زمان، این مقایسه کردن اجتماعه، اون زمان هیچی درست نبود، همه کار حرام بود، الان ریشه درسته، ولو اینکه یک کسی حالا در یه گوشه گناهی میکنه نباید ما راضی باشیم. بعد ایشون یه مثالی زدن از خودشون، خیلی مثال جالبی بود، فرمودن که من تو عمرم به اندازه فوت آیت الله عظمای بروجردی گریه نکردم. گفتن درس ایشون که میرفتن خیلی علاقه به ایشون داشتن، تو سن جوانیشون بالاخره میرفتن درس ایشون، و بعدم که ایشون فوت میکنن گفتن خیلی گریه کردن و میخواستن میگن من خیلی دوست میداشتم ایشون رو، خیلی علاقه داشتم ایشون. این اول گفتن. بعد گفتن حالا کسی بیاد به من اینطور بگه، بگه من رفتم پیش آیت الله عظما بروجردی سلام کردم، آقا گفتن سلام، خیلی ساده. بعد ایشونو مقایسه کنه با یه دشمن دین، بگه من رفتم پیش فلانی که اصلا کافره، همچنین به او سلام کردم، او گفت سلام علیکم و دست ما رو گرفت و دست بوسی کرد و ما خوشو بشیم. گفتن این کسی بیاد اینطوری با من حرف بزنه من قبول نمی کنم حرفشو. گفتم یعنی چه؟ تو داری یه مرجع تقلید و مقایسه میکنی با یه آدم کافر؟ این مرجع تقلید، حالا به هر دلیل من کار ندارم که چطور جواب سلام داده، حالا بالاخره یه توی شرایط یه نمیتونن عکس العمل مناسبی رو نشون بدن، شما چرا دارین مقایسه میکنه او رو با یه کافر؟ اون کافره ریشش خراب، اون اهل جهنمه، بغض خدا رو اونه، حب اهل بیت رو، این مرجع تقلید تو چیکار میکنی؟ میفهمی؟ رضا فرمودن مواظب باشید. من اینم خیلی دیدم متاسفانه تو خودیا که گاهی یه گناهی که انجام میگیرد یه مرتبه مقایسه میکنه با زمان طاغوت، میگه اون زمان این کار انجام نشده. خب یعنی چی؟ یعنی شما حواس اون زمان داری؟ یه فکر میکنید تو حرف زدن انسان باید خیلی مواظب باشه، یعنی حواس داره با اون ملعون ها بره تو جهنم؟ هم ملعون که الان سالگرد بحث حجاب در گوهرشاد است، ببینید یه خیانت بزرگی که این خاندان کردن، ببینید چه بلایی رو سر ما پیاده کردن، که این رضاخان ملعون یه سفر رفت ترکیه، اون آتاتورک رو دید که اونجا کشف حجاب کرده است و زنها با یه وضع زنندهی میان بیرون. خب اونا شیعه که نبودن که، اونا زود متاسفانه تغییر هویت دادن ترکیه. رضا خانم که صحنه اونجا رو دید به فکرش رسید که بیاد تو کشور خود ما این کارو بکن، دیگه باورش نمیشد که اینجا مرکز تشیع مراجع تقلید که اجازه نمیدن، اما نفهمیدگیش بود. و پسر ملعونش محمد رضا تو نوشتهاش میگه که این از افتخارات پدرم است که این پدرم اول کسی بود که این جرأت داشت که زنش و دخترش اینا رو سر واز اومد توی جشنی. اولین بارم میگه ظاهرا تو تاریخ ایران سابقه نداشت که اولین بار بابا این کارو کرد. ما میگم ان شاء الله خودت و بابات و همه تو جهنم با ارباباتون محشور بشین با هر کس که موافق با خودتونه. یعنی چه خیانتی کردن اون زمان دیگه، چقدر زنهایی رو کشتن، زنهایی که دق کردن اصلا از منزل بیرون نیمدن، یا زنهایی که اومدن زدن تو سرشون چادراشون رو میگرفتن میکشوندن، انواع و اقسام اذیت‌ها که داستانا شد اگه بخونید تو اصفهان، تو همین شهرستانه اطراف شهرزا، من اینا تو تاریخ که گاهی نگاه میکنم تو زندگی بزرگان علما لابلای اینا جست و گریخته از اینا خیلی هست که میگه زنها میخواستن حمام برن، حمام تو منزل که نبود، که گفتن چوری بریم، گفتن نصف شب بریم که این مامورا نباشن، روزا مامورا تو میگشتن، یه زن رو اگه میدن چادر سرش میرفتن، نصف شب میرفتن، نصف شب باید کشیک میدادن، مرد باید همراهشون میمد. بازم میگن گاهی یهو یه ماموری میدید حمله میکرد بهشون، چادرشون میگرفت میزد، اینا جیغ میزدن، وحشت زده مریض میشدن، یه کارایی میکردن. اون ابتدای کار این شیطنت رو کردن و بعد همون جهان مسجد گوهرشاد که تعداد زیادی از شیعیانی که اونجا جمع شده بودن گفتن برید نارو بزنید بکشید. خیلی دین که نداشت، با اسلحه اومدن مردمی که پناهنده به امام رضا علیه السلام شده بودن اونجا. آیه بهلول براشون اونجا سخنرانی میکرد راجع به حجاب. یه وقت ریختن اونجا و کشتن یه عده‌ای رو که خون تو این شهر ریخته بود. بعد دیگه میگن خون سرازی شد رفت تو حرم امام رضا نیست. یه همچین جنایت های اینا مرتکب شدن، وقت نتیجه این شد اون زمانی کار کردن آخرش ببینید حالا آثارش رو داریم میبینید. همین شما متدینینی که حالا دارید هرس میخورید از این وضع بد حجابی که هممون هرس میخوریم، هممون ناراحتی، اما ریشه رو ببینید از کجا این کار کردن، به سرمون آوردن و یواشه هاش ببینید تو تهاجم فرنگی به کجا رسیدی. کار دیگهشون هم همینطور، اینا به زور این توهین ها رو به کشور ما کردن، به نظام ما کردن، به اسلام ما کردن و جنایت های دیگه که اینها مرتکب شدن دیگه حالا بگذارم. فحشا و منکراتی که ترویج کردن، کارهای وحشیانهی که اینا انجام میدادن، روحانیونی که نمیذاشتن عمامه سرشون بگذارن. همین مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی یه قصه ای داره که چون تو کتابش نیومده، این قصه رو خدا رحمت کنه مرحوم آقای صفوی قومی ایشون نقل کردن، زارن تو همین مسجد هم بود، من یادم اینجا یه بار به جای پدر ما اومده بودن اینجا نماز، بعد این داستان اینجا نقل کردن. ایشون هم از پدر آی بنی صد شنیده بودن، همین آی بنی صد ری که حالا فراریه، پدرش از علمای همدان بود، عالم بزرگی هم بود، عالم شخصیت بود. ایشون از اون عالم بزرگ همدانی آقای بنی صدر همدانی نقل کردن و اون عالم همدانی هم گفتن من مستقیم از رئیس کلانتری مشهد براتون نقل میکنم بی واسطه، که رئیس کلانتری در مشهد گفت زمانی که دستور داده بودیم که طبق دستور رضا خان که امامه را سر روحانی برداریم، یه روز دو تا از این پاسبانا اومدن تو کلانتری و یه قصه ای رو برای ما نقل کردن، ما تعجب کردیم. این پاسبانا دو تا دو تا میرفتن تو خیابونا، یه روز تو کلانتری بودم، یکی از این پاسبانا اومد گفت ما داشتیم تو فلان خیابون میرفتیم، یه آخوندی امامه سرش بودش میرفت، رفیق من رفت بهش گفت امامه رو بردار، گفت نه من بر نمیدارم و کاری هم با شما ندارم، اجازه بدید من از شهر مشهد میرم بیرون، بگم میخواید برای درد سر نشه من میرم بیرون، من دارم میرم بیرون، میرم تو روستا کاری باید ندارم، تو هم با من کار نداشته باش. آقا این پاسبانه باید دیگه ول میکرد دیگه، میگه آقا اگه میری بیرون دیگه من مسئولیتی ندارم، اما شیطنت کرد و رفت جلو گفت نمیشه باید عمامه ده برداره. این دو سه بار رد و بدل شد حرفا. اون روحانی هم عاشق حسن علی اصفهانی بوده، نمیشناختندش. این گفت عمامه ده برداره، شیخ هم گفت کاری با من نداشته، من دارم میرم روستا، تو هم که مسئولیت نداری که. گفت نمیشه باید برداری. آخر دید شیخ بر نمیدارد، اومد جلو حمله کرد که امامه ایشون رو برداره. شیخ به زمین گفتن پاشو بگیر، همچی گفتن پاشو بگیر، یهو پاش قفل شد رو زمین. آدیگه شیخ رفت و ما هم هر کاری کردیم که این رفیقمونو تکونش بدیم پاشو از زمین بکنیم، دیم پاشو صفر زمین گرفته. اما حرف میتونست بزنه، داد دستاش حرکت میکرد حرف میزد، اما پاشو نمیتونست از زمین برداره. رفیقش وقتی مایوس میشه میاد تو کلانتری، به رئیس کلانتری میگه که آی فلانی یه همچین مسئله اتفاق افتاد، الان پاسبانه فلان جاست پاشم زمین گرفته، آ چیکار کنیم؟ رئیس گفته بود که من اول مسخره کردم، گفتم برای این حرفا رو بیزی کنم اگه میشه زمین پا کسی رو بگیر. گفت قربان بیاد ببینید من راست شده دارم میگم، فلان جاست الان. رفتیم اونجا و همچی که رسیدیم اونجا دیدیم بچه ها دورشو گرفتن، آدم هو هو مسخرش میکنن، دیده بودم نمیتونه پاشه تکون بده، گیر افتاده، داشتن مسخرش میکردن، سرزش میداشتن. ما اول کاری که کردیم یه تشری رفتیم بچه ها رو فرارشون دادیم، گفتیم برید دنبال کارتون، بچه ها هم فرار کردن رفت. همچی رفتن بالا سر پاسبانه، گفتم برو میدم راه، برو میدم، گفت نمیتونم. دیدم پاشو زمین صفر گرفته، هم عجب، این آبروزی خیلی میشد برامون الان، این بخواد هم تو اینجا وایسه، بالاخره خبرش خیلی جا میرسه. ناچار شدم اون رفیق پاسبانشو گفتم برو این شیخو هر جز پیداش کن، راضیش کن تا این پاشو ول بکنه، این کار همونه، والله این هم تو اینجا وایساده سو مشکل برامون درست میشه، برو هر جز بیم کجا رفت پیداش کنه. خلاصه این پاسبانه میره دنبال شیخ، میگرده ایشونو پیداش میکنه و میفته دست و پاشو، یخته میگه فلان خورد غلط کرد، یا شیخ از خودش میذاره کلام اینو. بالاخره شیخ راضی میکنه، که اولم شیخ میگفتن من کارش نداشتم، اون اومد به من حمله کرد، من هم بهش گفتم کار من نداشتم، من دارم میرم روستا، اما اعتنا نکرد. خلاصه وقتی که خیلی التماس میکنه به شیخ، شیخ میگن برو اونجا به زمین بگو، عاشق حسن علی میگه پاشو ول کن، همین وقت پاش رها میشه، میگه همین، میگه همین، برو اونجا بهش بگو. پاسبانه میاد اونجا و به زمین میگه عاشق حسن علی گفت پاشو رها کن، همینه که میگه دیگه مطبع پاش آزاد میشه. یه همچین دورانی داشتیم، مساجد رو میکووندن، مجالس رو از بین میبردن، حجاب رو همینطور، حوزه های علمیه رو همینطور، امام بزرگوار رو میفرمان ما روزها نمیتونستیم تو فیضیه بمونیم، مامورا مرتب میریختن تو فیضیه، دستگیر میکردن، اذیت کردن، میبردن زندان، هزار روزها ناچار بودیم بریم بیرون قم، بریم تو آفتاب ها، تو بیابان ها میرفتیم، به جای میشستیم درس میخوندیم، مطالعه میکردیم، شب آخر شب میبدیم حجره، دور فرد و صبح میرفتیم. اوضاع احوال اینطوری. حالا جوان ها خود ما هم زیاد یادمون نمیاد، این اواخرش یادمونه، اما اونایی که سن بیشتر از ما در زمان رضاخان هم یادشونه که چه مصیبت هایی داشتیم و ریشه خراب بود اون زمان. اینو بهتون بگم، اون زمان اگه شاه کار درست هم انجام داد کارش حرام بود، مثل یه زمین قصبیه که من یه زمین رو بدوزم از مالکش بعد بیام توش روزخونی بکنم. زمین وقتی مال من نیست کار سعی منم باطله، حکومت وقتی مال پروردگاره، مال پیامبر و اهل بیته و مال مرجع تقلیده، غیر او اگه حکومت کرد حکومتش میشه طاغوت، حالا هر کی میخواد باشه. اینم که امام زمان علیه السلام غایب شدن یه دلیلش همینه. فرمود اگه امام ظاهر بودن باید تحت حکومت طاغوت زندگی بکنن و این مصلحت نیست. امام زمان علیه السلام وقتی که ظهور میکنن حکومت هیچ طاغوتی به گردنشون نیست، یعنی تو تمام عمرشون یک لحظه تبعیت از طاغوت نداشتن. حالا پدرانشون ناچار بودن، همشون تو زمانی بودن که با طاغوت‌های همراه بودن، ناچار بودن همراهی بکنن. اما امام زمان علیه السلام یکی از خصوصیاتشون اینه، تو وقتی پدرشون بودن که پدرشون امام بودن، تا پدرشون به شهادت رسیدن حضرت غائب شدن، لذا بیعت هیچ ستمگری به گردن حضرت نیست. وقتی هم که ظهور میکنن دیگه قیام میکنن، حکومت مال امام هست. یه وقت اینا رو فراموش نکنیم. زمان طاغوت یه بارم گفتم اگر کسی حقوق میگرفته حقوقش حرام بوده، تو اداره بوده، تو آموزش پرورش بوده، تو بانک بوده، تو ارتش بوده، هرچی حقوق که میگرفته حرام بوده زمان طاغوت، چون حقوق از دست طاغوت دارد میگیره که طاغوت اجازه نداشت از مرجع تقلید که، تمام کارش حرام است. ولی اون شخص تو اداره کار میکرده، میگه من دارم کار میکنم، کار بکن، بی خود کار میکرده. علی ابن یقطین با اجازه امام هفتم کار میکرد تو دستگاه هارون، بی اجازه کسی نمیتونه تو زمان طاغوت کار بکنه. پس چکا بکنیم؟ حالا راهش اینه، اعلان کسی مواجه با این مسئله است، حالا باید بره پیش مرجع تقلیدش اجازه بگیره کارهای گذشته خودشو، ولی زندگیش مخلوط به حرامه. خب بگن اینه، وقتی طاغوت شد تمام کارهای ما مخلوط به حرامه، حتی کارهای حلال ما همین. اما الان ریشه درسته، کارهای حرامی که بعضی انجام میدن حرامه، اینو مواظب باشیم مخلوطش نکنیم، باید شکر خدا رو به جا بیاریم. زمان 5 سال امیرالمومنین علیه السلام هم اینطور بود، خیلی کارهای خلاف تو همون 5 سال انجام میشد، اما کسی نباید آرزوی زمان قبل یا بعدشو بکنه، بگید ای کاش امیرالمومنین علیه السلام نبودند. و چی داری مقایسه میکنی با چی؟ خب امیرالمومنین علیه السلام حاکمن، نباید مقایسه با جای بشه. اصل درسته، اما یک فرماندار از یه جای کار خلاف داره میکنه، اون مسئولش خودشه. نه امیرالمومنین علیه السلام راضی هست، نه ما باید راضی باشیم، نه هیچ کس ناراضی. لذا من به مسئولین دولتی هم گاهی تو جلسه ها بهشون گفتم، اینجا هم به شما میگم، گفتم فکر نکنید یا کار خلافی بکنید رهبر انقلاب راضی از کار حرام شما است. اینو صریح بهتون بگم، یا یه مسئولی اینجا استاندار شهردار، فکر نکنید بگه من چون استاندارم وصل به رئیس جمهور میشم، رئیس جمهورم وصل به رهبری معظم، رهبری معظم تنفیذ کردن ریاست جمهوری رو. آیا معناش اینه که حالا یه استاندار یه شهردار اینجا کار خلاف بکنه؟ گفتم رسما بهتون بگم اینو، رهبر انقلاب به هیچ وجه راضی از کار حرام کسی نیست. یه بار ما خدمتشون بودیم، اینا سریعا به ما هم گفتن، گفتن اجازه ندارید، به ما میگفتن، میگفتن اجازه ندارید از کارهای خلافی که مسئولین رده دو و سه مملکت میکنن دفاع بکنید از اونها، اجازه ندارید دفاع بکن. این وظیفه ما، صریح بهتون بگم، بدانید و شکر خدا رو به جا بیارید، توی زمانی هستیم که چنین مرجع بزرگواری، رهبر عظیم و شأنی بالا سرمون هستن که اصل دیگه درست شده، وصل به حجت الهی میشه. اما کارهای حرامی هم که بعضی میکنن یک اینا رو نسبت به نظامش ندید و به خصوص مقایسه با قبلش نکنید. کار حرام صفر جلوش وایسید، کار حرام حرامه، هیچ نگرانم نباشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.